بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واستفاده من کلام السيد الامام الفرق بين ادعاء المعنى الحقيقي يعني كون المجازي حقيقيا قبل الاستعمال فإن إذن يكون الاستعمال المجازي حقيقيا فعما لو كان هذا الادعاء بعد الاستعمال يكون مجازيا هذا غير وجيه وذلك لأن الادعاء من شؤون المدلول التصديقي ولا دخل له في تعيين المعنى المجازي وأيضا وقع الكلام في ثبوت المجاز في الاستعمالات القرآنية أنكره بعض به دعوى ان المجاز انما هو لعجز البشر عن افادة مقصوده يعني المعنى الحقيقي المقصود من اجل ذلك يتوسل الى المجاز وهذا مستحيل في حق الله تعالى فلا مجاز في القرآن لكنه رد وأن الاستعمال المجازي من فنون البلاغة والفصاحة رب مجاز هو أفسخ من المعنى الحقيقي في الكلام ثم إن سيد الإمام جعل محل الكلام في مسائل الحقيقة والمجاز وتنبيه على أمر الحقيقة أنه مع قطع النظر عن الاستعمال كلامه صحيح متين لكن إشكاله على السيد البرجردي غير وارد لأنه هذا الكلام غالبه في مقام الإشكال على السيد البرجردي السيد البرجردي مقصوده أنه قبل ورود الخوض في بحث علائم الحقيقة والمجاز التنبيه على نقطة وهي تقسيم الاستعمال المجازي أراد أن بيان نقطة في الاستعمال المجازي وأن في الاستعمال المجازي خصوصية ليس في الاستعمال الحقيقي لكنه ليس مقصوده أن الاستعمال المجازي في الحقيقة نفس المجاز لا وإشكال الإمام عليه أنه كسر الاستعمال ليس من قبيل التبادر غير صحيح هذا ايضاً خلط بين سبب حصول التبادل و بين علائم التبادل علائم الوضع ليس مراد سید البرجردی انه من علائم الوضع يقول ان كثرت الاستعمال سبب لحصول التبادل هذا صحيح وجيه لا اشكال على البرجردی و ايضاً علامية التبادر لا تختص بصورة الشك بل ليس هناك حين الشك في المراد أن كلام ظاهرا وإلا لو كان ظاهرا في معنى لا يشك لا يعرض شك لا يحدث شك للمخاطب بل علامية التبادر في الحقيقة يرفع الشك يعني إذا كان لفظ موضوعا لمعنى فاستعمله المتكلم ولم يكن قرينة على إرادة غير المعنى الموزون لا نفس البعض هنا إذن يرفع الشك يعني يمنع عن حدوث الشك يعني ما دام كان اللفظ مستعملا في المعنى الموزون لا بلا قرينة لا يشك المخاطب أساسا نعم يخطر بباله احتمال الخلاف خلاف الظاهر غير المصادر من الظهور، لكن يدفع هذا الاحتمال أو يرفعه بأسالة الحقيقة، فأسالة الحقيقة ليس موجود عند الشك، بل إنما استغر سيرة العقلاء على الأخذ به لدفع احتمال يعني مقابل الظهور، احتمال الذي لا يكون مصادما للظهور. عرض بکنم که اینجا خب این نکاتی که عرض کردم در بخش عربی که اجمال بود و تفصیلش هم عرض میکنم، این نکته ای هست ما در بحث اون ادله تقاریب ادله امتناع استعمال لفظ اکثر معنا همون وجه اول گفتیم که ما ذکر و فل کفایه، این حرفی که گفتیم درسته، همینجوره، صحیح هست، کفایه گفته این رو که اجتماع لحاظین عالیین ایجاد میشد، لکن تصریح به این نکرده. سر قضیه این است که در باب استعمال، استعمال لفظ در معنا ثبوتن یا لفظ لحاظ عالی میشد و به عبارت دیگر لحاظ عنوانی میشد فلم و انوان، به اخرى لحاظ علامیی میشد، علامتی، علامیت. این دو تا در مقابل هم هستن. اگر این کسانی که میگن استعمال دفتر اکثر معنا جایز هست، اینو از باب علامیت گرفتن، اونایی میگن جایز نیست از باب همون عالیت و عنوانیت گرفتن. معلوم صاحب کفایه که در تصریح دارد که از باب فنای عنوان فی المعنون و وجه هست، این بعد میگردد کلامش، مغز کلامش، روح کلامش و همون عالیت هست. پس به عبارتی دیگر من به شما عرض بکنم که هر کس میگه که از قبیل لحاظ عنوان در معنون وجه فی المعنون وجه هست مقام لحاظ لفظ، بعد میگردد کلامش به این که لحاظ چی هست؟ آقا عالی هست. فلذا امام راحل ما در مناهج الوصول به صریح به صاحب کفایه نسبت میداد که ایشون از قبیل عالی میدونه. عبارت امام اینه: ما ذکره المحقق الخراسانی فی و تبعه بعضهم من لزوم اجتماع اللحاظین العالیین فی اللفظ. این تصریح کلام امامه، حرفش هم درسته، ایشون در حقیقت استظهار کرده است از کلام صاحب کفایی معنا را و در حقیقت روح کلام صاحب کفایی را میخواد بیان بکند، حقیقت کلام صاحب کفایی را میخواد بیان بکند. ولی اینکه در خود کفایی جلد اول صفحه 54 اونجا لفظ عالیت نیومده در کلام آخون، بنا عنوان فی المعنون وجه فی ذی الوجه اومد، ولی که تمام باعثین همینجوری که در اون حاشیه اونجا هست محقق عراقی تفسیر داده بین علامیت و بین عنوانیت و عالیت، گفته عنوانیت و عالیت اگر قائل بشیم ممتنع میدانیم، باید ممتنع بدانیم، و اگر علامیت بشیم جایز میدونیم. ما بنار بر اول گذاشتیم که عالیت و عنوانیت باشه، این عالیت و عنوانیت با هم یک از یک قماشن، یرتدعان من ثدین واحد، توجه فرمودید. خب این در اون قسمت اولش که عرض کردیم، لذا ما اینجا رو عبارت رو طوری اصلاح کردیم که الوجه الاول مستظهره السید الامام، که همین معنا هست که به اصطلاح من کلام صاحب کفایه که اجتماع لحاظین عالیین، بعد گفتیم که این استعمال استظهار در او از او صحیح هم هست، وجهش هم همینی که الان بیان کردم خدمت شما. خب اون وقت در اون وجه ثانی که اسم قائل نیاوردیم، در وجه ثانی در صفحه 125 همین منهاج چیز بعد بعد دقاق البهوز، اینجا در وجه ثانی مقصود مصاب کفایی هست که ایشون تصریح داره که از قبیل عنوان فعل معنون هست. عبارت صاحب کفایی هم اینه: قال ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامتن. این رو خود علامیت رو نفی بکند، میخواد علامیت رو چی آقا؟ نفع کنه در مقابل کسانی که جایز دانستند و چون علامیت دانستند استعمال لفظ در اکثر معنا چی آقا؟ جایز دونستن. چرا؟ چون علامیت دانستن لحاظ رو، لحاظ لفظ رو از باب علامیت دانستن. یکی میگه لیس مجرد جعل لفظ علامت لارادت المعنا و جعله وجها و عنوانا له لحاظ المعنا فانیان. بعد فیه فناء العنوان، فناء الوجه فی ذل وجه و العنوان فی المعنون و معه کیفه یمکنو ارادت معنا آخره معه کذالک فی استعمال واحد. یعنی صاحب کفایه میخواد علامیت نفع بکنه اون مفهوم، اون لحاظ در مقابل علامیت را بگد ما میگیم. توجه فرمودید لحاظ مقابل علامیت چی است؟ آقا عالیت، به عبارت دیگر عنوانیت، وجهیت. توجه فرمودی؟ این پس بنابراین همون اولی درسته، همین دومی منتهاش اولی استظهار و بیان و تبیین حقیقت مراد صاحب کفایه است که مرحوم امام تصریح کرده استعمال لحاظ عالیین، و اون صریح کلامیشون همون وجه چی است آقا؟ دومیست که ما آوردیم. این رو خواستم متذکر بشم که آیون در اونجا رساله می نویسن این توضیح رو در نظر داشته باشن. بله خب، اما آنچه که به بحث امروز مربوط می شد این است که مرحوم امام فرق داشته بین اینکه این ادعایی که مستعمل مجازی در مقام مجازگویی و استعمال مجازی ادعا می کند در باب استعاره، ما کوکبن ما اکثر عمرهو، اگر او قبل از اینکه تلفظ بکند به استعمال اول ادعا رو بکند، اون محبوبش همین کوکبه، ادعای کون محبوبهی کوکبن. توجه فرمودید؟ این اگر این ادعا رو بکنه بعد بیاد این استعمال رو بکنه، اینجا این استعمال میگه از نظر ما حقیقیه. چرا؟ چون اول در وعای ارتکاز ذهن خودش به ادعای خودش در موطن ذهن خودش اون معنای مجازی رو، اون به اصطلاح بفرمایید که غیر موزون له رو که همون محبوب خودش باشه، کوکب که برای محبوبش وضع نشده که لفظ کوکب این ستاره، توجه فرمودی؟ اون رو اول ادعا میکنه که همین کوکبه، ادعا میکنه ان المعنی المجازی هو المعنی الحقیقی، ادعای هویت میکنه در صبح نفسش، در ارتکاز ذهنش. بعد از این ادعای هویت اون وقت این لفظ رو استعمال میکند، کوکب رو، در معنای همون چرا که ادعا کرده. این پس بنابراین چون از قبل این ادعای هویت کرده، این رو حقیقت کرده، داخل در معنای مزله کرده، ثم یستعمل فی ذالک المعنی المدعا. توجه فرمودید؟ اینجا ایشون میگه که میشد این حقیقی، اما اگر نه بعد از اینکه استعمال کرده بخواد ادعا بکنه، ما اینجا بهش اشکال گفتیم، واضح هست این که اولا این لا طائل تحته هست. چرا؟ برای اینکه ادعا تأثیر در معنی مستعمل و فی نمی کنه. باب استعمال، مدلول استعمالی، اراده استعمالیه، این به اصطلاح در مقام مراد نیست، این کار به مراد ندارد، او میخواد افاده بکنه مراد خودش رو ادعا میکنه. این ادعا در حقیقت شئون مدلول تصدیقی جدی هست، معنای مراد هست. توجه فرمودید؟ و کاری به مقام استعمال ندارد. استعمال بالاخره یا در موزله میشه یا در چی آقا؟ غیر موزله. این ادعا مستعمل فی رو درست نمیکنه که هو الحقیقی املا، این از شئون استعماله. و آقایونی که تعریف کردن اهل فن مجازی و حقیقی رو، اینا رو از شئون چی دونستن آقا؟ استعمال دونستن. گفتن استعمال لفظ فی ما وضعه در، استعمال لفظ فی غیر ما وضعه در، چه شما بخواید چه اراده بکنی چه نکنی، بالاخره این استعمال کردی اون رو. توجه فرمودید؟ لذا مقام اراده و ادعا و اراده، این از شئون دلالت چی است آقا؟ تصدیقی هست. و اساسا حقیقت و مجاز هیچ مساسی به دلالت معذرت میخوام، دلالت تصدیقی جدی هست. و اساسا مقام حقیقت و مجاز کاری به تصدیقی جدی ندارد، مراد متکلم ندارد. توجه فرمودید؟ بله تصدیقی هست، اما تصدیقی استعمالیه. بله، اما این که خود ادعا میکند الان میخواد بگه مراد من اینه، اون مراد من اینه، یعنی من میگم کوکب، مراد من چیه؟ محبوب منه. توجه فرمودید؟ این خب حالا این رو ادعا میکنه که محبوب من، اول ادعا بکنه که هو
کوکب ادعای هویت میکنه قبل از اینکه استعمال بکنه ثم یستعملو. این اولا. و ثانیا اینکه دو قسم کردیم که اول ادعا میکنه بعد استعمال میکنه در مقابل اونی که اول استعمال میکنه بعد ادعا میکنه، این هم حرف هم قابلیت تحقق در خارج ندارد، مطابق خارج نیست، واقعیت نداره این مطلب. همه جا قبله، هیچ جای شما ندارید اول استعمال بکنه بعد ادعا بکنه. یعنی چی بعد ادعا بکنه؟ خب اول ادعا میکنه بعد استعمال میکنه دیگه. وقتی استعمال فرض بدین ادعا هست در ارتکاز ذهن خودش، اول این رو فرض میکنه که او محبوبشه، بعد میگه یا کوکبا ما اکثر عمره. توجه فرمودید؟ اینکه استعمال بکنه بعد ادعا بکنه اصلا این قابلیت تصدیق ندارد، ما نمیتونیم تصدیق بکنیم در خارج چنین چیزی هم وجود داره اصلا. اتفاق فرمودید این بس اولا اون از شون دولت تصدیقیه، و ثانیا این تقسیم خودش اصلا با واقعیت خارج مطابقت چی آقا نداره. خب عرض میکنم خدمت شما که مجاز اختلاف شده که آیا یک چیز دیگه هم هست، و اون این است که ما در تقلید جالبه این دکتر عرض بکنم، و این است که خب مجاز به دو قسمه، همه مجازها استعمال و لفظ فی غیر موضع به علاقتن هست، همه مجازها در این خصوصیت چیان آقا؟ مشترک. منتها این علاقه تارتن ادعاییست، اخرى بندی به اطلاع ادعای شخص مستعمل چی آقا؟ نیست. از اون ادعا بکنه نکنه بین رجل شجاع و اون شیر یک علاقه هست از جهت صفت که همه عقلا و محاوره و عرف در ذهنشون این وجود دارد، او لازم سی ادعا بکنه این رو. توجه فرمودید؟ و نحو ذلک از علایق مجازی که غیر ادعایی باشد، اونا در ارتکازات عرف عام هست. چون هست این استعمال غلط نمیشه، چون هست این استعمال صحیح میشه، استعمال لفظ فی مازله، چون از قبل با قطع نظر از این استعمال در ارتکازات این علاقات بین بعضی از معانی مجازی و بعضی از معانی حقیقی وجود چی آقا داره، لذا صحیح میشه. مصحح استعمال همینه دیگه، لعلاقت یعنی لعلاقت موجوده فی ارتکاز اهل العرف. این بله، اما این علاقه رو ادعا بکنه که ما مثال زدیم، این اسمشو میتونه چی آقا؟ استعاره. میخوام بگم فرقی بین این و اون نیست، هر دو از شئون استعمال، یعنی اون علاقه هایی که از قبل هست طرف داره اراده میکنه اون معنای مجازی رو، این از شئون استعمال دیگه چی آقا؟ نیست. ولیکن چون اون از موضوع خارج هست، خارج هست، این داره الان استعمال بکنه این لفظ رو در معنای غیر مزوله، یعنی این لفظی که خودش معنای حقیقی دارد این رو استعمال کرده در چی آقا؟ غیر حقیقی. یعنی اونایی که اومدن حقیقت و مجاز تعریف کردن دارمده به نفس این استعمال دانستن. این توجه فرمودی؟ اما اینکه بخود بخواهد ادعاءن اون علاقه رو ادعا بکنه که من چون مراد من هست فلذا من اولا ادعا میکنم این که محبوب من کوکب هست و بعد بگم یا کوکبن، توجه هم با این که هیچ علاقه عرفی هم نیست اصلا، کوکبش حالا محبوبش کی باشه؟ توجه فرمودی؟ به خلاف رجل شجاع و اون اسد، اون علاقه است که خود به خود ثابت هست، این متوقف به ادعایشون چی آقا؟ نیست. اینطوری. خب حالا بله فرق ندارد، چون علم اصول که میگه مجاز یعنی تمام محاورات اهل عرف رو اصول شامل میشد، قواعد اصولی اون مسب و محط و جایگاه و مستقر اصلیش کجاست آقا؟ محاورات عرفی، تمام محاورات. بنابراین گاهی استعاره میشه و اخرا چی میشه آقا؟ غیر استعاره از سایر مجازات مرسل و در اسناد و در بله؟
مجاز مفرد مرسل استعاره کنایه در برابر مجازه، استعمال
کنایه از اقسام آقا همون مجازه، فرق نداره کنایه باشه مجاز مرسل باشه مجاز بعد بفرمایید که استعاره ادعایی باشد، بعضی گفتن استعاره همون کنایه هست. توجه فرمودی؟ فرقی نداره بین هما، فرقم خود بذارید به یک فرق فرقی دیگری داشته باشن که بعضی گفتن اینها همه داخل در چی هستن آقا؟ مجاز. کنایه هم همینه. بله. عرض میکنم خدمت شما که یه نکته است که مجاز در قرآن واقع شده. ادعای این کار کردم. آوردیم در بدای اسمشونو و اینجا هم نمیدونم آوردم یا نه که بعضی ها انکار کردن. گفتن نه که این مجاز در قرآن نیست. ایشون دارد که سیوتی دارد. اما المجاز اینجا آوردم دیگه. فالجمهور ایزن علا وقوعی فی. جمهور یعنی قاطبه علما، حالا ولو اینکه علامه باشه فهم، قاطبه یعنی اهل بلاغت، اهل فصاحت. اینجا این مقصوده. فقهای عامه مقصود چی آقا؟ نیست. اونا میگن که در قرآن هست. خب ول قرآن بل اونا چی گفتن؟ بعد و انکره جماعتون، جماعتی میگه این رو انکار کردن، گفتن نه قرآن نمیتونه مجاز داشته باشه. من هم الظاهریه و ابن القاس من الشافعیه و ابن خبیز من المالکیه و شبهت هم چیه؟ ان المجاز اخو الکذب، مجاز برادر کذبه. بله و القرآن منزهون و ان المتکلم لا یعدل الی الا اذا ضاقت به الحقیقه فیستعیر و ذلک محال علی الله. یعنی کلا آقا استعمالات مجازی برای اینکه بشر گاهی میخواد اون حق مراد خودش رو، ماهیت مراد خودش رو افاده بکند، این میبیند که مجاز بگد افسهه، ابلغه. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون نمیتوند حفظ بکند این فصاحت بلاغت رو با حقیقت گویی، یعنی استعمال لفظ در معنی حقیقی بکند، این فصاحت بلاغت در بر چی آقا؟ نداره، نمیشه. حاصل کلام مستدل اینه که بشر چون عاجز هست از افاده مقصود خودش رو به ابلغ البیان و افصح البیان، فلذا متوسل به چی میشد آقا؟ مجاز میشد. چون این مجاز مخصوص استعاره کنایه، ابلغ، ابلغ هست از تسرین، ابلغ هست از استعمال هست از مابوزده. توجه فرمودید؟ اینا چون ابلغ البیان میبینه، چون منحصر داری میبینه، چون چاره ای ندارد از باب زیق تعبیره، یعنی او میبیند که با این روش مجازگویی بهتر میتوند به ابلغ بیان مراد خودش رو افاده بکنه، متوسل بینا میشه. خدا که نیازی نداره بین حرفا، که خدا به هر نحوی باشد که معنا حقیقی هم باشد چنین قدرتی داره. عجز کلن در مورد خدای تعالی در افاده مراد راهی چی آقا؟ نداره. این استدلال این هاست. خب این استدلال به صورتش خیلی زیبا هم هست، شخص میبینه میگه حرف درستیه، بدی نیست. بله. ولی این حرف درست نیست. چرا؟ چون اساسا کی گفت که این مجازگویی یک نوع ضعفه؟ مجازگویی خودش در عرف عقلای عالم روشی است احسن از حقیقت گویی در مواردی، چون اصلا خود این کلام رو زیبا میکنه، یک نوع زیبایی در کلام است، حسن در کلام است. بخواد شخص با استعاره و مجاز مرادش رو افاده بکند، نوعی کمال در سخنگویی است. یا کمال و کل شیء این چی آقا؟ به حسبه هست. این نوعی کمال هست در سخنگویی، زیبایی بیان هست، حسن کلام هست، از محاسن کلام هست، بیان هست. و قرآن مجید گویی سبقت رو بوده در تمام میان شعرا و اهل بلاغت و فصحا که بخواد قرآن مرادات خودش رو خدای تعالی به افصح البیان بیان بکنه. خب با افصح البیان همین مجاز دیگه، استعارات دیگه. توجه فرمودید؟ پس این فرق بینه که اول ما بپذیریم که در واقع این مجازگویی از باب عجزه، که نمیتونه مقاصد خودش رو به معنای حقیقی بیان بکنه. عجز نیست، اصلا این سیره ایست از قدیم بوده در میان عقلای عالم که میخواستن بیان بکنن این مجاز گفتن رو ابلغ و افصح و احسن میدانستن نسبت به این که بخواد در بعضی از موارد. اینه. بعد خب ولذا من در هم بدایع البحوث صفحه جلد 1 صفحه 67 الی 71 و هم در جلد 5 از قواعد تفسیریه، جلد 5 از قواعد تفسیریه، اونجایی که بحث از القواعد البلاغیه تحت این عنوان اونجا بزنید، بعد المجاز فی القرآن مواردش آوردیم خیلی ما باید نمونه که کجاها هست که همه مفسرین سریع گفتن این مجازه، اتفاق دارن. توجه فرمودید؟ بله. خب مطلب دیگر این است که امام راحل یک نکته‌ای رو گفتن به این که آقا این که اصولیین میان علامت حقیقت و مجاز رو بیان میکنن و یا استعمال مجازی و حقیقی درست میکنن، اینا جایگاه و موطن اصلی حقیقت و مجاز استعمال نیست، اون همون در موطن ذهنه. یعنی خلاصه این است که انسان قبل از اینکه تکلم بکند، تلفظ بکند، دست به کتابتی ببرد، استعمالی بکند، بالاخره یک معنایی رو برایش معنا حقیقی میتونه تصور بکنه. علاقه‌ای که در ارتکازات اهل عرف هست بین این معنای حقیقی و بین بقیه مجازات معانی غیر حقیقی رو میارد در مخزن ذهن حاضر میکند، این علاقه رو میبیند و تصدیق میکند، اذعان میکند، اقرار میکند که قبل از این کس استعمال بکند، استعمال این لفظ حقیقی در اون معنای غیر حقیقی لعلاقتن هست و الا دنبال هر معنای نمیره. معنا حقیقی خاصی رو با یک معنای غیر حقیقی خاصی که علاقه در بینشون میبیند، این رو به اون ربط میده و استعمال میکند. اینا همه در واقع کجاست؟ آقا ذهنه. قبل از اینکه بیاد تلفظ بکند، این رو استعمال رو در معنای غیر موازنه علاقته میبیند، اذعان میکند، ثم یستعمله. التفات فرمودید. پس بنابراین موطن اصلی حقیقت و مجاز امام میگد که در ذهنه. البته خیلی ها گفتن این رو، اختصاص بیشون ندارد، خب ایشون این رو متعرض شده بیان کرده، منتها این رو یک اشکال گرفته برای سید بروجردی. مرحوم سید بروجردی در خود لمحات امام هم نگاه بکنید، در نهایت اصولی که بعضی ها نوشتن تغییرات های مرحوم بروجردی نگاه بکنید، همون اول بس دارد که الاستعمال المجازی انما سمی استعمال المجازی هم لأن المجازی المعنى المجازی یعبر فی عن الذهن به مجرد سماع لفظ، یعبر معنى المجازی ولا یستقر فی الذهن و انما یستقر فی الذهن المعنى الشیاغا حقیقی. یعنی وقتی که انسان یک لفظی رو شنید از استعمال کسی استعمال کرد، این سماع فرع بر چی است؟ آقا بفرمایید. استعماله. اینجا الان مخصوص استعماله. این استعمال که دارد میکنه، یعنی وقتی که استعمال شده انسان میشنود، مخزن ذهن که برمیگرده میده، بعضی از معانی سریع عبور میکنن از ذهن، ولی یه معنا با سماع این لفظ در ذهن چی میگه؟ قرار میگیرد، استقرار. همین معنای مجازی استعمال استعمال اون در اون معنی که قرار میگیرد حقیقیه، در اون معنی که عبور میکند اون چی است؟ آقا ایشون این را آورده. امام فرمود خب این بعد گفته که از علائم اثبات به اصطلاح بفرمایید که معنای حقیقی کثرت استعماله، از علائم اثبات تبادر، معذرت میخوام، کثرت چی است؟ آقا استعماله. امام فرمود نه، این اشکال برایشون وارد هست. اولا که استعمال حقیقی و استعمال مجازی اینا تعریف اصلی حقیقت و مجاز نیست، موطن اصلی حقیقت و مجاز همونه. و این رو ما حق میدیم به امام. چرا؟ برای این که کلاممون شخصا منم دیدم مهم همین بوده. اما اول تجربه فرمودید که نه، اصلا خود حقیقت و مجاز رو به این تعریف بکنه. نه، حقیقت و مجاز به این تعریف استعمال نیست. خب حالا اونو بگیم. بله، میخوام بگیم که اصلا استعمال مجازی خودش نمیتونه تعریف حقیقت و چی باشه؟ آقا مجاز باشه. بله، اما این اشکالی که بر این مترتب کرده است بر این حرف امام برسید بردیردی اینه که شما چرا کثرت استعمال رو میگیدین از علائم این اصطلاح تبادر رو اثبات میکنه، از علائم تبادره، از علائم حقیقته؟ نه، اینا یک اصطلاح کثرت استعمال یک سببیست. مثلا حالا این دخلی در معنی حقیقی ندارد کثرت استعمال. عبارت امام اینه، بهشون اشکال میکنه. عرض کردیم نه، این در واقع مقصود ورودی این نیست که بخواد بگه که کثرت استعمال خودش از علائم حقیقته، مثل تبادر، یکیش تبادره، یکیش مثلا کثرت استعمال باشه از علائم حقیقت. نه، این نیست. مقصود است که آقا یکی از اسباب حصول تبادر چی است؟ آقا کثرت استعمال. وقتی که به یک حدی از کثرت رسید، به اون جای میرسد که به مجرد استعمال اون معنای زیاد درش استعمال شده، ذهن خود به خود تبادر حاصل چی آقا میشه. به عبارت دیگر اون علقه، اون انس ذهنی که اون در حقیقت سبب اصلی تبادره، اون به وسیله این کثرت استعمال چی میشه آقا؟ حاصل میشد. مقصودش اینه. این اشکال امام بر برجردی اگر انسان تعامل بکنه میبینه یه خلطی است بین خود تبادر که از علائم حقیقت است و بین اسباب حصول تبادر. مرحوم برجردی مقصودش این است که این اسباب حصول اون ذهنی و علقه است که خودش سبب چی است آقا؟ تبادره. بنابراین این اشکال بر مرحوم برجردی وارد نیست. و یک نکته در آخر من بگم که الان خدمت شما هستیم و اون این است که این علامیت تبادر اصلا ربطی به حالت شک ندارد در مراد متکلم، اصلا کاری ندارد به این. و اصول لفظی هم که باز جاری میشد اونم مربوط به شک که در مراد نیست. ببینید متکلم کلامی که میگه اگر مخاطب او شک داشته باشد که از این کلام چی را اراده کرده ایشون، همین که شک استقرار پیدا بکند دیگه ظهوری در بین چی آقا نیست. اصلا مجاری اصول لفظی اونجاییست که کلام ظاهر باشد. فلذا میگن اصالت ظهور بعد میگردد، یعنی بعدم از تقرر ظهور کلام احتمال مخالف ظهور رو شرط میکنن که غیر المصادم للظهور باشن، شرط میکنن در مجاری اصول لفظیه که اون احتمال خلاف ظاهر مصادم ظهور چی آقا؟ نباید باشد. وقتی که احتمال خلاف ظاهری که مصادم ظهور نیست به ذهن خلجان میکند، عقلای عالم خود به خود به ظهور عکس میکنن، لا یعتنون به احتمال خلاف چی آقا؟ ظاهر. این است معنای اصالت الاطلاق، لان الکلام ظاهر فی الاطلاق ولا یعتنون العقلا به احتمال خلاف الاطلاق الا اینکه دلیلی چی بشه آقا قائم بشه. لان شمول الوضعی ظاهر فی السریان ولا یعتنون العقلا به خلاف اراده عام که ظاهر لفظ است و یدفعونه به اصالت عموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم قرینه، الکلام ظاهر فی ذلک نحتمله لأجل قرینه محتمل القرینیه احتمال الخلاف رو. اینجا به این محتمل القرینیه احتمال قرینه و خلاف اعتنای چی آقا نمی کنن، اصل ظهور می کنن. تمام این موارد ظهور برای کلام مستقره. فلذا گفتن حقیقتا هم همینجوره، لفظی که در معنای موضوع در استعمال بشه قرینه ده یا علی نباشد، این خود به خود ظهور چی دارد آقا؟ یعنی معنا حقیقی دارد، منتها احتمال خلاف یعنی اراده معنای مجازی اگر برد با حفظ ظهور کلام در معنای حقیقی ها یک احتمال میده طرف. ببینید قرینه ای که نص میشه یا اینکه ظهور منعدم میکنه در معنای حقیقی، اون که خودش میشدن ظاهر در همون معنای قامت علیه القرینه، دیگه ظهور اصلا در معنای حقیقی منعقد چی آقا نمیشه. اخرای قرینه نص میشه طرف شک میکنه اصلا که اون مراده این مراده، در اینجا اگر شک بکنه ظهوری وجود نداشته باشه این کلام تازه میشه مجمد، به خاطر اینکه کلامی که نتواند ظهور متکلم رو، ظهور مراد متکلم رو داشته باشد یعنی اثبات بکند دلالت داشته باشد در تواضعی میشه مجمد. اصلا مجمد یعنی این. فلذا در کلام مجمد اصلا کلام مجمد مجاری این اصول لفظیه چی آقا نیست. گوش بدید آقا، کلام مجمل نیاز به قرینه خارجیه دارد، باید این مجمل رو مبین بکند با قرینه خارجیه. دلیل دیگر اصالت این اصول اونجایی است که کلام ظاهر باشد و احتمال خلاف غیر مصادم اونا دفع میشد با این اصول لفظیه.
ظهور داره.
اگر این ظهور داشت حجت اعتنایی به خلاف چی آقا نمی کنی. اگر شک داشتی واقعا یک چیزی نص شد یک دلیلی اومد، اصلا شما شک داری که این اونه، اینجا دیگه باید یک دلیل سالسی بیاد این رو مبین بکنه.
بله. عهد رقبا
خب نمیدونی دیگه، نمیدونی تمام شد آقا. اصلا اثبات الاطلاق معنا نداره اینجا آقا. اگر چنانچه کلام ظاهر در اطلاق نباشه، اصلا اصالت الاطلاق جاری نیست، اصلا جاری نیست. اصالت الاطلاق یعنی اصالت ظهور، یعنی ظهور کلام رو حفظ کن، بگیر خوز لا تحتنه به احتمال خلاف، یعنی این معناشه. اونجاییست که احتمال خلاف منحدم نکنه ظهور رو. ظهور بله ان شاء الله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.